بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تتمه بحث ما درباره بدا. عرض کردم که گاهی بدا از نظر ثبوت محل بحث اون تغییر سرنوشت با اعمال زشت یا اعمال نیک. یک بدا داریم در مقام اثبات، اون که ائمه اهل بیت حتی انبیاء عظام هم گاهی از مقتضیات خبر می دادن در حالی که علت تامه وجود نداشت. این هم در امم سابقه ریشه دارد و هم در امت اسلامی. اما در امت سابقه جریان حضرت یونس است. جناب یونس به مردم خبر داد که عذاب الهی خواهد آمد و خودشم قریه را ترک کرد، در این حالی که عذاب نیامد. و ظنون از ذهب مغاضبن فظن ان لن نقدر علی. و آیات دیگری که باز ناظر به جریان یونس. مسئله دوم باز در امت اسلامی بوده که همان عرض کردم خدمتتون که داستان حضرت مسیح هست. در روایات هست که عبور می کرد و شادمانی را در یک خانه احساس کرد. جلبک میگن یجلبون، یعنی عروس را به خانه بخت آوردن میگن جلبه. فرمود امروز اینها در چنین شب شادمانی میکنن، فردا اینها هم عزا خواهند گرفت. فردا شد باز حضرت مسیح از آن مسیر عبور کرد و هیچ آثاری از غم غصه نبود. از حضرتش سؤال کردن که شما چنین فرمود؟ طبعا اجازه گرفت رفت خانه. از عروس پرسید که چه کردی تو؟ گفت من کاری نکردم، فقط صدقه در راه خدا دادم. فرمود همین صدقه اون بلا را رفت کرده است. اگر من گفته بودم که فردا در اینجا عزاست، لولا این صدقه بوده. این صدقه رفع بلا کرده. بعدن فرمود زیر دوشک خود را بردار یا زیر بارش. یک عرض کنم ماری را در اونجا احساس کرد. این در امت سابقه است. و اما در امت لاحقه هم در زمان پیغمبر اکرمم این جریان رخ داده. من یکی از جریانها را نقل میکنم. البته یهود هنگامی که میخواست به پیغمبر سلام کند گفتن سام علیکم، لام را میخوردن. سام به معنای از کنم خدمتون که بلاست. سام علیکم، سام علیکم. یک یهودی آمد عبور کرد و به پیغمبر گفت سلام علیکم یا ابوالقاسم. حضرت در جواب فرمود له و علیک سلام علیکم. فرمود سلام علیکم. عبور کرد. بعدن پیغمبر در مقابل اصحابش بود و اصحاب عرض کردند یا رسول الله این به تو نفرین کرد. گفت سلام علیکم. سام یعنی از سعمه. گفت منم همونو گفت دادم سام علیکم. و این بر نمی گردد مگر این که این را یک ماری می گزد و می کشد. یهودی رفت. هنگام برگشتن باری از هیزم آورده مقابل پیغمبر اکرم گفت این بارت را بذار زمین. بار در زمین گذاشت، دیدن لابلای بار یک ماری هست که خاری را هم بر دهان گرفته. گفت این مأمور به کشتن تو بود، چه کردی؟ قال لی مگه که اتان، دوتا نام داشتم، یکی را خوردم یکی را صدقه دادم. گفت همین صدقه رفع بلا کرده. به بنابراین این مسئله مانعی ندارد که انبیا و اولیا از لوح محفوظ اطلاع ندارند، از لوح محفوظ اثبات اطلاع دارند. در لوح محفوظ اثبات مرگ این آقا را دیدن، در حالی که این مشروط به این که صدقه ندهد، دیگه از این شرط اطلاعی نداشتن. اگر از این شرط اطلاع داشتن جازمن نمی گفتن. اینها روایات. و اگر بخواهیم اهل سنت را در مسئله قانع کنیم، اون حدیث صحیح بخاری است. آقایان حدیث صحیح بخاری را دیشب مطالعه فرمودید. من عبارات را بخوانم طول میکشد، من خلاصه را میگم. سه نفر بود بیچاره، یکی گر بود موی سر نداشت، دومی برس داشت پیسی، سومی اعما با نابینا بود. ملکی از طرف خدا آمد به اون اولی که به اصطلاح قرع موی سر ندارد، گفت از خدا چه میخواهی؟ گفت موی سر میخواهم که مرا زیبا کند. گفت خدا این را به تو داد. در مقابل این 10 شتر یا 100 شتر هم به او داد. بعد آمد سراغ دومی که پیسی داشت، گفت از خدا چه میخواهی؟ گفت من پوست زیبا میخواهم، مردم از من دوری میجوین. گفت خدا داد که مقداری هم گاو به او داد. رفت سراغ اون نابینا، گفت از خدا چه میخواهی؟ گفت بینایی میخواهم که جهان را ببینم. گفت خدا داد مقداری هم برای او گوسفند داد. صحیح بخاری است. در بنی اسرائیل گذشت. اولی ماشاءالله شتران زیادی پیدا کرد، دومی هم گاوهای فراوانی، سومی هم گوسفندان فراوانی. بعد همون ملک در لباس مردی آمد مثل اول. اول سراغ اولی گفت خاطرت هست که خداوند منان به تو موی سر داد و این همه شتر مقداری از این در راه خدا بده؟ گفت نه، من اینها را با رنج خودم درست کردم. نفرینش کرد و دو مرتبه به همان حالت اول برگشت. آمد سراغ دومی که دارای گاو، یادت هست جلد بدی داشتی، خداوند من نام به تو جلد زیبا داد، این همه گاو، این رو مقداری از این در راه خدا بده. نه، من دارم این رو. همانجا نفرین کرد، به همان حالت اول برگشت. آمد سراغ سومی که اعماست، اون گفت خاطرت هست که اعما بودی، خدا تو را بصیر کرد؟ گفت بله. این همه گوسفند داد؟ گفت بله. گفت در راه خدا بده؟ گفت هر چه میخواهی ببر. این گفت بدال الله، عبارت صحیح بخواد، بدال الله فی الاقرع والابرس والاعما. خداوند منان مسئله را برگردون. اول نعمت به اونها داده بود، از دو نفر صرف نظر کرد، اما سومی را ابقا کرد. بنابراین کلمه بدال الله اگر عیب باشد در صحیح بخاریه. البته تا اینجا ما توانستیم بگیم در امم سابقه و در امت لاحق بدا بوده، اما از ائمه ما روایاتی که در آن بدای اثباتی باشد بسیار کمه. مثلا در باره اسماعیل است، بدال الله فی اسماعیل، مثل که حضرت اسماعیل دچار بیماری سختی شده بود، ظاهرش این بود که خواهد مرد، خداوند منن بار دیگر صحت را به او لطف کرد. حضرت میاد بدال الله فی اسماعیل. فقط یک روایتی از امیر مؤمنان هست که در فلان سالی برای شما وسعتی خواهد شد. اتفاقا آن مصادف با دوران عبدالملک بود و وسعت نشد. این نوع خبرها از لوح محفوظ بی اطلاعه، از لوح محفوظ اثبات اطلاع دارد، مختزی را میبیند، اما موانع اون در نظرش نیست. حالا تا اینجا توانستیم هر دو را بگیم. فقط چیزی که هست باید این کلمه را معنا کنیم، بدال الله. این دو راه دارد عزیزم. اولا بحث ما در لفظ نیست، بحث ما در معناست. شما هر لفظی را میخواد بگید بدال الله، نگو جور دیگر بگو. بحث ما در محتواست، بحث ما در لفظ نیست. اگرم در لفظ باشد این از قبیل مشاکله هست. و یمکرون و یمکر الله، خدا که هیله نمی کنه. نسو الله فانساهم انفسهم. از قرم خدمت که این همه آیاتی که به خدا چیزهای نسبت می دهد که مطابق شأنش نیست از قبیل مشاکله است. برای مشاکره آقایان میتونید یه مثالی بزنید از متول؟ قادق تره شیئن نجد لکه تبخهو قلطت بخول یا جبتن و قمیسا. به استادشان گفتن که چیزی از ما بطلب براتون بپذیم و برای من یک دونه قبا و جبه بپذیر. قادق تره شیئن نجد لکه تبخهو قلطت بخور یا جبتن و قمیسا. این از قبیل مشاکله است. دوم مطلبی که میگم دقیقه اون این است که بشر به خدا از منظر خودش نگاه میکند. چون در منظر بشر این بداست، ولذا به خدا هم میگه بدال الله. تحویل گرفتی؟ این غیر از اولیه. اولی از باب مشاکله است. دوم این است که انسان هنگامی که تعبیر می کند، به قول مثنوی میگد هر کسی از بحر خود شد یار من. از دیدگاه خود، چون از دیدگاه ما بداست، میگن مثل که برای خدا بدا رخ داد که بنا بود بشه نشد. از دیدگاه خودش میگد بداد الله و الا در واقع بدا للناس من الله. آیا قدرت چه شد؟ بدا للناس من الله سبحانه. کمر کلام فی البدا. انشاءالله آقایان روایات و به دقت مطالعه بفرمایید. الفصل ثانی عشر، الفصل الخامس، معذرت بخوام، الفصل الخامس یا المبحث الخامس، مبحث خامسه. مبحث اول اوامر بود، دوم نواهی بود، سوم مفاهیم بود، چهارم عام و خاص بود، پنجم فی المطلق و المقید و المجمل و المبین. المبحث الخامس. در این مبحث چند فصل داریم؟ پنج تا. فصول خمسه. مبحث پنجمه، فصول پنج تا. الفصل الاول فی الفاظ المطلق، طبق کفایه فی الفاظ المطلق، در الفاظ مطلق بحث میکنی. فصل دوم آیا مطلق بعد از تقیید مجازه یا حقیقته. سوم و چهارم باشد برای بعد. در اینجا یه مسئله ابتکاری هست، آقایون دقت کنید. غالبا آقایان اصولی ها الا من شذا مطلق را صفت خود موضوع می دونن. میگن موضوع مطلقه یا موضوع مقید. ولذا تمام بحث ها روی همینه که موضوع مطلقه یا موضوع مقیده. اما از نظر ما موضوع مطلق تنها موضوع نیست. موضوع به اعتبار کونه موضوع ان للحکم، حکم را باید بیاری. آقایان فقط موضوع را به ما هوا مطالعه میکنن. ما مطلق را به ما هو مطالعه نمی کنیم، به ما انه وقع تحت دائره الحکم، به ما انه وقع تحت دائره الحکم. پس اگر از آقایان سؤال کنید مطلق چیه؟ بین المطلق ما دل على فرد شایع فی جنسه. انسان مطلق است، دلالت میکند على فرد شایع فی جنسه، زید و عمرو و بک. اما از من سؤال کنند مطلق چیه؟ ما وقع تحت دائره الحکم تمام الموضوع، از زمین تا آسمان فرق کرد. بحث های آقایان همه اش روی خود فرده، خود کلمه است. این کلمه مطلقه یا این کلمه مقیده؟ بنده روی کلمه بحث نمی کنم، میگم کلمه به اعتبار که وقع تحت دائره الحکم، بنابراین تعریف های ما عوض میشه. تعریف آقایان المطلق ما دل على فرد شایع فی جنسه، انسان دلالت بکند زید و عمرو و بک. بنده میگم نه، مطلق ما وقع تحت دائره الحکم تمام الموضوع. اگر تمام الموضوع مطلقه، اگر جزء الموضوع مقیده. و یترتب علی ذلک یه نکته، اون کدومه؟ اون این است که دیگه مطلق لازم نیست که عام باشد، علم جنس باشد. حتی علم هم میتوند مطلق باشد. اکرم زیدن، زید مطلقه. زید قائمن او جالسن، عادلن او فاسقن. روی مبنای ما بسیاری از این مباحثی که در کفایه است افت میکنه. آیه قدرت کدوم مباحث افت میکنه؟ کدوم مباحث؟ اسم جنس، عدم الجنس، مفرد محلا باللام، جمع محلا باللام، اصلا لزوم نداره. مطلق اینا نیست. ما وقع ما یکون تمام الموضوع، ما وقع تحت دائره الموضوع تمام الموضوع. تحت هم تمام الموضوع، میخواد علم باشد، میخواد اسم جنس باشد، میخواد اسم جنس علم الجنس باشد، مفرد محلا باشد یا جمع محلا. ارزش این کلام را آقایان میدونید که در کتابهای اصول دقت کنید. سالهای درازی تمام زحمات را آوردن روی کلمه، ولذا بحث خواهیم کرد اسم جنس، علم جنس، مفرد محلا، جمع محلا. من میگم نیاز به اینها نیست. موضوع این است که ما وقع تحت دائره الحکم تمام الموضوع یا جزء الموضوع، بخواد علم باشد، بخواد اسم جنس باشه. این مبنای ماست، اونم مبنای آقایان. ولی چون بحث ما طبق کفایه هست، ناچارم در ذوع کفایه هم بحث کنیم. البحث الاول اسم الجنس. البحث الاول اسم الجنس، انسان. کفایه در اینجا سه تا قول نقل میکند، یکی را انتخاب میکند، دوتا را رد میکند. اونی که انتخاب میکند میگد اسم جنس وزعه للماهیه من حیث هیه هیه بلا قیدن، به قول شما ها لیسیده از هر قید. انسان حیوان ناطق بلا قید، حتی این بلا قید هم خودش قید نیست، بلا قید هم خودش قید نیست، اطلاقش هم قید نیست. الانسان وزع للماهیه من حیث هیه هیه، فقط حتی مقید به وجود ذهنی و خارجی نیست، ماهیت میهیه. اسمش را میگن ماهیت لا به شرط مقسمی. از نظر کفایه، از نظر کفایه وزع للماهیه من حیث و هیهیه لیسیده از هر قیده که شما تصور کنید. فقط وجود ذهنی وسیله تصوره، وجود ذهنی وسیله تصوره و الا قیدش نیست. اما دو احتمال دیگر میدهد رد میکند. یک، بگیم الانسان وضع للماهیت شاگع فی جنسه، شاگع فی جنسه عموم، شاگع فی جنسه که در واقع درش شیوع و عموم بخوابد، بگید این درست نیست و الا حمل ما غلط می شود. بگیم زید انسانون، زید که انسان شایع که نیست که. اگر بگیم وضع للماهیت شایعه للماهیت العامه، دیگه حملش بر زید غلط می شود، فقط حمل اولی درست میشه. بگیم الانسانو حیوان ناطق، دیگه نمیتونیم بگیم زید انسانان، چون درش شیوع قید شده، عموم قید شده. دقت فرمودی؟ اسم اینا چه بگیم؟ عاشق یحیی بگو اسمش چه بگیم؟ ماهیت بشرط شی. بگیم ماهیت بشرط شی، میگه نه، اما اولی ماهیت لا بشرط من ایس و یحیی، هیچ قیدی نداره. حتی وجود ذهنی هم وسیله تصور، حتی مقید به وجود ذهنی هم نیست. آقای سبزوار خوب فهمید، حتی مقید به وجود ذهنی نیست، وجود ذهنی وسیله است. بهش میگن لا بشرط مقسمی. قول دوم نه، بگیم وضع ماهیت بشرط شی، بشرط شی کدوم؟ بشرط العموم، بشرط شیوع. بگید این غلطه و الا نمیتونم بگیم زید انسانو. احتمال سوم کدوم؟ بگیم وضع للماهیت المطلقه که اطلاق قیدش باشه، اطلاق قیدش باشه. برای تفهیم این مسئله من یه مثال میزنم. آقایان بگید فرق مطلق المفهوم با مفهوم مطلق چیه؟ مطلق المفهوم، مطلق در اون قید نیست ولی در دومی قیده. قول سوم میگد از قبیل بیشرط لاست در حقیقت. الماهیت المقیدت بالاطلاق که در واقع میشود لا بشرط قسمی، لا بشرط. میگد این هم نمیشود. چرا؟ چون قید اطلاق قید ذهنیه، این قابل انطباق بر خارج نمیشه. نمیتونیم بگیم زید انسانون. چرا؟ یه تکه از انسان در خارج هست، اما اطلاقش در خارج نیست. بنابراین سه تا احتمال داد آقای جعفری. احتمال اول وضع للماهی من حیث و هیه از تعبیر آخوند لا بشرط مقسمی. قول دوم بگیم نه، وضع للماهیت العامت شایع شیوع قیدش باشد، بین میگن ماهیت بشرط شی، بگد این قابل انطباق بر زید نیست. سومی دقیقه، بگیم وضع للماهیه به قید الاطلاق که اطلاقش قید باشد، مثل مفهومه، مثل مطلوب، مثل مفعول مطلق، وربط و وربند. میگد این هم نمیشه. چرا؟ اگر این شد این قابل انطباق بر خارج نیست. لأن الاطلاق قیدان ذهنیان، قید ذهنی قابل تطبیق بر خارج نیست. پس چه شد؟ اولی قبول شد ماهیت لا بشرط مقسمی، دومی ماهیت بشرط شی اونم رد شد، سومی هم ماهیت بشرط لا هم رد شد. اولی قبوله، دومی و سومی مردوده. الهنا تم ما فی الکفایه. اما از همه آقایان خواهش میکنم فردا را تشبیه بیارید. فردا من این مسئله را میشکافم که اشتباهات آیان در این مسئله چیست. ابدا بحث فردای ما بحث معقوله، یه بحث اصولی نیست، بحث معقوله که آیان اصلا لا به شرط مقسم یا قسمی را اشتباه معنا میکنن. آیا آخوند اولی میگه لا به شرط مقسمی، دومی را میگه لا به شرط شی، سومی را میگه به شرط لا. در واقع اولی لا به شرط مقسمیه، دومی و سومی باطل. فردا ببینیم که آیا حقیقت چیست. یه بحث نوعی جدی هست در کمتر کتابی این تمیزی هست، فردا عنایت کنید. البته هفته آینده هم تکلیفش را فردا روشن بکنم انشاءالله تبارک و تعالی.